أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين ولعن على عدو المجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. دو تا وجه تا حالا صحبت کردیم، بحث ما الان در وجه سومه، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. وجه سوم اینه که حکم واقعی شعنی باشد و حکم ظاهری فعلی. شعنیت الحکم الواقعی، فعلیت الحکم ظاهری، پس تضادی بینشون نیست. در وجه قبلی اومدن گفتن انشاء بوده باشه حکم واقعی، حکم ظاهری فعلی باشه. الان دارن میگن نه، حکم واقعی شعنی باشه. اینو عوض که به جای انشایی گفتن شعنی. این رو نسبت به شیخ انصاری دادن، بازم فیه تأملون. بل من اون شیخ انصاری ظاهرنی حرفو نزدن. اینا نظرشون اینه که بین حکم شعنی و حکم فعلی تضادی نیست. کنه اون شعنی رو یه جوری شاید مثل بلقوه معنا کردن، اما بعد در مورد این کلمه شعنی صحبت بشه. مرادتون از شعنی چیه؟ چرا میگید که واقعی شعنیه؟ یعنی منظور اینه که شعن الحکم داره؟ منظور از شعنی چیه؟ این منظور رو باید مشخص کنن. مرحوم آقای خویی میفرمایند شعنی چند جور معنا میشه کرد، چند تا احتمال داره. سه تا احتمال رو بررسی میکنن که ببینیم حکم واقعی گفتن شعنی مراد چیه. یک احتمال اینه که مرادشون از شعنی این بوده باشه که همون که میگیم شعنیت حکم، یعنی فعلیت نداره، حتی فعلیت من قبل المولا هم نداره، هم مرحله اقتضا. یعنی گفتیم حکم مرحوم آقای آخوند فهمید چهار دو مرحله داره، این همون مرحله چندومه؟ مرحله اول که اقتضاه، یعنی به مرحله انشاء اصلا نرسیده. مراد از شعنی مرحله اقتضا بوده باشه، یعنی شعنه دیگه. شعنه اینه که حکم صادر بشه، خود حکم صادر نشده. چون مثلا معمولا تو جاها وقتی که صحبت از شعنی میکنن، شعنشو داره، شعن حکمو داره، یعنی خود حکمو ندادن هنوز. شعن حکم هست اما حکم صادر نشده. اینو تطبیق کردن رو مرحله اقتضا. این بیان اولی که آقای خویی داره. حالا چرا این الان حکم واقعی در مرحله مونده؟ چون ما علم بهش نداریم، اماره ای برش قائم نشده، پس به مرحله انشاء نرسیده، بر شأنیت و اقتضاء خودش مونده. لذا اصلا حکمی به عنوان حکم واقعی جعل نشده. معنی این حرف اینه، حکم واقعی هنوز انشاء نشده، جعل نشده. هر چی که حکم ظاهری بگه او به فعلیت رسیده، تازه به تنجز هم رسیده و جعل هم شده. حکم ظاهری اینجا داره فرمان روایی میکنه، هیچ حکم واقعی مقابلش نیست. درست نقطه برعکس بعضی از کلماتی که اومدن گفتن حکم ظاهری چیزی نیست، هنوز حکم واقعی داره حکومت میکنه برای عالم و جاهل. حکم ظاهری واقعا اصلا مجعولم نیست هنوز. دیدی که بعضی میگن اصلا مجعولم نیست، فقط جنبه منجزیت و معذریت داره. من ماه آخوند الان دوباره میگن اینا برعکس، اینا میگن هر چی هست همین حکم ظاهری هست، حکم واقعی به شعنیت موند، انشاء هم نشد، جعل هم نشد. مرحوم آقای خویی میفرمان که اگر این حرف رو بزنید، شما مثل همون قائلین به تصویب هستید که اشعری بودن، یعنی بدترین نوع تصویب، خرابترین نوع قول. میگن این دیگه دربداغونترین قوله که شما بیاد اینو قائل بشید، دیگه از این بدتر نمیشه. تو این اقوال تصویب اونی که دیگه میخواستن تو سر یکی بزنن دیگه، چی میگن بهش؟ دیگه میگن تصویب اشعری. اینا میگن اینجوری چی تو حکم واقعی اصلا انداختید شما؟ شما که دیگه حکم واقعی انداختید، ما اومده بودیم گفتیم حکم واقعی هست، حکم ظاهری و بعضی هم انداختیم، شما اومدید حکم واقعی اصلا انداختید. حکم واقعی در مقام شعنیت و اقتضا، یعنی یه مصلحت و مفسده ای داره متعلق، اما دیگه هیچ چی دیگه است. حکم انشاء نشد، خدا اصلا حکم نیاورده بود. چون شما میدونید شما بعدن روایتشو نمیبینی، شما روایتش به دستت نمیرسه، حالا روایتش هم صادر شده به دست شما نرسیده، علم برای شما حاصل نشده، اصلا خدا حکم واقعی را اصلا اول انشاء نکرد.
همینجوری گفت که حکم واقعی نمیخواد که اینا حالا یخ روایتشون نمیبینن و اینا، حکم فقط حکم ظاهری رو آورد، حکم ظاهری مفاد روایت دیگه، یخ اینا علم پیدا نمیکنن به این واقع، ما هم مفاد اماره رو بیریم جلو، خدا گفت ما انشاء نمیکنیم حکم واقعی که خدا سینا محض تضاد نداشته باشن. این خیلی قول باطلیه. میفهمن که در این صورت دیگه جاهل للجاهل حکم واقعی غیر لا یکون للجاهل حکم واقعی غیر معدل اماره، دیگه حکم واقعی نداره، حکم واقعی نخواهیم داشت. خب اینم تصویری که اشعری قائل بودن که میگفتن که خدا یه حکم واقعی جعل نکرده، هر چی که اخبار میگه همونه، مفاد مفاد همینه، همین قول میشه، همین تصویر اشعری میشه که میگفتن خدا حکم واقعی جعل نکرده، برو همینی که اماره اومده گفته دنبال همین برو شد. حالا مسئله این اینا دارن میگن مصلحت و مفسدش بوده، اما خب جعل نشده دیگه. یه اشکال دیگه ای هم آقای خوی میگیرن، میگن این معقول نیست، مستلزم دوره. چون اماره وقتی که میخواد قائم بشه، ببینید یه اماره میخواد قائم بشه به عنوان خبر، اماره فرع چیه؟ اماره میخواد کاشف از حکم واقعی باشه، درسته نه؟ وقتی اماره میخواد کاشف خبر، میخواد حکم واقعی برای ما بیان کنه، این اماره ثبوتش و وجودش متوقفه برای اینکه قبلش یه حکم واقعی باشه که میخواد کاشف از اون حکم واقعی بوده باشه. بعد میگن اگر ثبوت اون حکم واقعی قائم بشه، میگه شما دارید میگید حکم واقعی که جعل نشده، فقط اگه یه اماره قائمه بر این بشه، بر این حکم واقعی بشه، اون موقع این حکم واقعی هست. شما ثبوت حکم واقعی و وجود حکم واقعی متوقف کردید برای اینکه یه اماره بیاد مطابق باهاش، اماره تازه مطابق باهاش، در حالی که همین اماره که میخواید شما مطابق باهاش قرار بدید متوقف بود برای اینکه حکم واقعی جعل بشه، درست یا نه؟ اماره متوقف بر این بود که حکم واقعی قبلش باشه. سامنالیکم، شما ثبوت حکم واقعی را متوقف میکنید بر یه اماره که همون حرف حکم واقعی رو بزنه و الا میگید حکم واقعی نیست، درست یا نه؟ اگه اماره مطابق با حکم واقعی بود اون موقع حکم واقعی هست، و الا اگه مطابق نبود حکم واقعی انشاء نشده. خب پس بنابراین اماره متوقف بر حکم واقعیه، شما هم حکم واقعی متوقف کردید بر این که یه اماره قائم بشه. فلو توقف ثبوته واقعا علا قیام الامارت علی، اماره بیاد قائم برو بشه، لزمت دور. اگر بخواد حکم واقعی بوده باشه، بنابر نظر اشعری فقط وقتیه که اماره مطابق با اون حکم واقعی باشه، درست یا نه؟ اشعری اینو میگه دیگه، اشعریون میگن حکم واقعی جعل نشده، همونیه که اماره گفته. حالا اگر اونی که اماره گفته مطابق با حکم واقعی بود، شما الحمدلله بردیم بر طبق اون مسئله و مفسده واقعی یه چیزی و حکم واقعی به دست آوردین، ولی حکم واقعی غیر از این وجود نداره. پس شما دارید میگید که ثبوت حکم واقعی متوقفه بر این که یه اماره داله بر خودش باشه، از اون برم اماره میخواد کاشف از حکم واقعی باشه، اماره است که میخواد کشف از حکم واقعی کنه، پس اماره هم متوقفه بر چیه؟ بر این که قبلش حکم واقعی بوده باشه، دور لازم اومد. این هم فرماشه های خویی در رد این احتمال. این احتمال اول بود. یه احتمال دوم اومدن بودن. احتمال دوم چیه؟ میگن مرادشون از شعنی، مراد از همونیکم از حکم شعنی اینه که میگن حکم واقعی ثابت است برای متعلق به اون عنوان اولی، به عنوان اولی حکم واقعی صادر شده، قیام اماره برخلافش موجب ثبوت حکم ظاهری میشه بر متعلق به عنوان عرضی، یعنی یه متعلق دیگه ای، چون فرض کردیم اماره برخلاف بوده باشه، با قیام اماره بر خلاف او، این باعث میشه که یک حکم ظاهری بر متعلق به عنوان عرضی پیش بیاد و تضاد و تنافی دیگه بین دو تا حکم نیست، یکیش مجعوله برای اون متعلق که واقعا حکم واقعی هم روش رفته بود به طبعه، دیگری مجعول است برای او به عنوان عرضی. خب اینم از یه جهت. حالا اگر فرض کنید که روی یک شیء رفت، حتی مثلا تو جایی که مفاد اماره مفاد خود حکم واقعی بود، تو اونجا هم مسئله حل میشه، لازم نیست حتما اماره بر خلافش قائم بشه، اماره بر وفقش هم که قائم بشه بازم شما میومدید گفت خب اینجا اشتباه مثل این میشه، میگه اشتباه مثل این هم حلش میکنیم. اون رفته رو حکم روی متعلق به عنوان اولی، این رفته رو همون متعلق به عنوان ثانوی، پس اشکال اشتباه مثل این رو حل میکنه. الان هم اشکال اشتباه ضد این ما رو حل کرد، این رفته حکمی است برای متعلق به عنوان اولی، اما اماره برای متعلق به عنوان ثانوی، چون به تو تا عنوانن مشکل حل میشه. این فرمایشی که احتمال ثانی عنوان اولی شنی حساب کردن، اما عنوان ثانوی و اونو فعلی حساب کردن. میگن مراد از شنیت عنوان اولیه، با عبارت نمیسازه، با کلمه شنی این احتمال نمیسازه. خیلی به قول شما یه مقدار زور برمیداره، شنی رو به معنای اول میتونیم ما معنا کنیم، اما به این معنای دوم یه مقدار زور برمیداره که معنا کنیم. اما خب به هر حال اینجوری معنا کردن. اینم ایشون میفرمان که برگشت به تصویب میکنه، الا اینکه این تصویبیه که منسوب به معتزله است، در شناعت مثل تصویب اشعری نیست، اما باز اینم باطله بالاجماع. ما قبلا به خاطرتون بوده باشه تصویب معتزله رو اومدیم خوندیم تو اون اول بحثمون، اومدیم تصویب معتزله رو خوندیم، تصویب اشعری هم اومدیم خوندیم. برگردین تو صفحه مبنای دوم، عرضم به حضورتون که در صفحه 34 ببینید، تو صفحه 34 آقای خویی دارن به این مبنا برمیگردونن. سببیت معتزله چی بود؟ این بود که حکم واقعی موجودون قبل الاماره و ملاکه من المصلحت عم المفسده ایزن موجودون قبلها، اما قیام اماره موجب میشه به حدوث یک مصلحت اقوا از مصلحت واقع، و قیام اماره از قبیل عناوین ثانویت نسبت به حکم واقعی. ببینید اینو، ببینید کلمه عناوین ثانوی و ثانوی، اونا هم تعبیرشون معتزله هم تعبیرشون این بود. ببینید میگفتن که قیام اماره از قبیل عناوین ثانوی است. اینو ببینید تو بحث مشکله یه چی گفتن، مشکله اجتماع مثلن. ببینید ما یه بحث اجتماع ضدن داشتیم، یه اشکالی داشتیم که اینو تو بحث چیز گفتن، اشکال ملاکی گفتن. ما یه بحث اجتماع ضدن داشتیم و اجتماع مثلا یه بحث ملاکی داشتیم. تو اونجا وقتی که اومدن ملاک رو بیان کردن، گفتن که این حکم واقعی ملاک داره، اما اون حکم ظاهری ملاکش اقواست، لذا اون رفته رو عنوان اولی، اما انگار اون عنوان ثانوی سر جاش خلاصه حکومت میکنه. او حکمی که رفته رو عنوان ثانوی، او مصلحتش اقواست، من قبیل عناوین ثانوی است به نسبت به حکم واقعی، و انکشاف خلاف نسبت به اماره مثل تبدل موضوع میشه. ببینید این عنوان اولی و ثانویش باعث شد که آقای خویی اینجا بیان بگن این منظورشون اون حرفه. چطور معتزله اومدن عنوان ثانوی درست کردن؟ منتها خب چرا عنوان ثانوی، اونم عنوان اولی، چرا اولی به فعلیت نرسیده؟ گفتن این مصلحتش اقواست، مصلحت اقوا از واقع پیدا شد. رو این حساب که آقای خویی اینجوری معنا کردن، میگن اینم برمیگرده به تصویب. یعنی شما اگر میگید که اون حکم ظاهری رفته رو متعلق به عنوان عرضی، چرا حالا اون عنوان عرضیه، اون حکمی که رفت رو عنوان عرضیه، اون رفته فعلیت پیدا کرده، اونی که رفته بود روی متعلق به عنوان اولی، او فعلیت پیدا نکرده، اون رو خدا از ما نمیخواد؟ رو چه حساب اینجوریه؟ میگن این مصلحتش اقواست، چون این مصلحتش اقواست، پس بنابراین ما اینو تفسیر میکنیم به اینکه این قول سببیت معتزلیه و اینم باطله. یه نکته داره من میخوام اینجا بگم، حالا تو جزوه‌ام ننوشتیم اما همینجور تو ذهنتون بوده باشه. ما از آقای خویی سوال پرسیم، اینا خودشون اومدن گفتن مصلحتی که رفته بود روی حکم ظاهری اقواس از مصلحت و حکم واقعیه؟ اینا خودشون اومدن گفتن؟ تو عبارتشون ما اینو نمیبینیم. ببینید تعقلشون، ای یراد منها ان الحکم الواقعی ثابت للمتعلق به عنوان الاولی و قیام الاماره علی خلافه موجبون لثبوت الحکم الظاهری علی المتعلق به عنوان عرضی، ولا تضاد ولا منافات بین حکمین احدهما مجعول للشیء بطبعه والآخر مجعول له به عنوان عرضی. چطور شد اینو شما تفسیر کردید که حکم ظاهری مصلحتش اقواست از مصلحت واقعی؟ رو چه حساب شما میگفتید؟ این از کجا شما در آوردید؟ از جایش در نمیاد. میشه یعنی اینم قائل باشن ها، اما خب اون موقع میشن سببیت معتزلی. چرا شما یه در آوردید که بشن سببیت معتزلی؟ آیا خواهی میگن من برای این حرف رو گفتم که پس چرا این حکم ظاهری رفت فعلی شد، خدا اینو ازتون خواست، اما اون حکم واقعی که رفته بود رو عنوان اولی اونو ازتون نخواست؟ معتزلی هم همینو میمدن میگفتن، اونا هم گفتن حکم ظاهری رفته رو عنوان ثانوی، درسته یا نه؟ حالا بهشون که از اونا که پرسیدیم که چرا حکم ظاهری به فعلیت رسید، گفتن این مصلحتش از مصلحت واقع هم قوی تره. گفتیم موقع تصریب لازمیه، درسته؟ اینجا هم همینو میگیم. یه کسی با آقای خویی اینجوری جواب میده، میگه اونا بعد جواب دادن به شما، اونا از معتزله اینجوری جواب دادن که ما که میگیم حکم ظاهری به فعلیت رسید اما حکم واقعی به فعلیت نرسید، مال اینه که این مصلحتش اقوا بوده. اما اینا شاید اینو قائل نباشن، اینا نمیگن مصلحت اقواست، ظاهرشون اینا جزء امامیان جزء معتزله که نیستن، که اینا که نمیگن مصلحت اقواست، تو عبادتشون هم چیز در نیمده که شما فقیلی رمیه به تصریب کردین، مثل مصلحت سلوکی هرم که رمیه به تصریب میکردین غلط بود حرفتون، اینا هم نمیان این حرف رو بزنن. اینا چی میگن؟ چرا فعلیت پیدا کرده حکم ظاهری، حکم واقعی فعلیت پیدا کرده؟ چون علم بهش نداریم، راه نداریم پیداش کنیم، نه اینکه یه مصلحت اقوا داره، شاید اصلا مصلحتش ازعفه، شاید مصلحتش مساویه، شاید اینا هم مثل شما قائلن که اصلا حکم ظاهری مصلحتش در متعلق نیست، اصلا مصلحتی در متعلق نداره. تازه حالا یا مصلحت سلوکیه رو قائل بشن یا قائل نشن، درسته نه؟ حرف از مصلحت نزدن. شما چه به عهده اینا میذارین؟ چون یه قسمت حرفشون شبیه معتزله است، عنوان اولی و ثانوی کردن، چرا اینا رو نسبت میدین به قول معتزله؟ اینا تو حرفشون هم چیزی نبود که از باب معتزلی بودن بخواین ردشون کنین. اینا میگن این هفته روی متعلق به عنوان اولی، چون ما جاهلیم نمیدونیم کجا یه حکم واقعی پیدا نکردیم، درسته؟ حالا اومدیم سراغ این متعلق به عنوان ثانوی، داریم در موردش حکم میدیم. مثلا این متعلق شرب یه مایه‌ایه، ما میگیم حکم واقعیشو که رو عنوان اولی اومده ما بلد نیستیم، ماء الشعیر مثلا، الان این ماء الشعیری که تو بازاره، ما حکم اولیشو بلد نیستیم، میریم سراغ حکم ظاهری. نه اینکه حکم ظاهری یک مصلحت اقوا داره، اگه واقعا مثلا حرام بوده ما میگیم یک مصلحت اقوایی بر خوردنش هستش که بخوری، نه ما این حرف رو نزدیم. از حرف ما هم چیز بر این حرف معتزله بود، شما ایمان اولی و ثانوی کردیم، شما ما را مثبت میدید به معتزله، ما داریم میایم میگیم که این به عنوان اولی روش اومده، این حکم به عنوان ثانوی حکم ظاهری، چون جهل به حکم به عنوان اولی داریم، چون جهل به این حکم داریم، به حکم روی عنوان اولیشو نمیدونیم چی بوده، روی متعلق چه حکمی اومده ما نمیدونیم چیه. عنوان ثانویش اینه که فعلا بگیم آقا اینو چون ما جاهل هستیم به حکمش مباهه، بخورید ما اشتری رو، اگه واقعا هم حرام بوده ما نمیدونیم. نگفتن مصلحت اقوا که شما این اسمشو گذاشتید تصویب، منظور از عنوان اولی و ثانوی چیه؟ جهله. چه بسا ببینید اینم میتونه بوده باشه، نه که مثلا تو بعضی جاها عنوان اولی و ثانوی تو قول معتزله اون بود، اینجا اومدن اینجور گفتن، و الا مثلا ما تو جاهای دیگه هم عنوان اولی و ثانوی داریم، مثلا عنوان ثانوی رو عنوان ضرر رفته، یا روی مثلا عنوانی که مصلحتی که موضوعی بوده باشه رفته، یک مصلحت اقوای موضوعی بود داشتیم، بعد تو بعض جا عنوان اولی و ثانوی اینه، مثلا حکم عنوان اولیش یه چیزیه که ما علم هم بهش داریم، آقا اون جایی که علم داشته باشیم که حکم واقعی و به عنوان اولیش بدونیم، اما بگیم چون عنوان ثانویش اینه که ضرریه مرتفع شد، حکم ظاهری اینه که بین عمل نکنید چون ضرریه، درسته؟ عنوان ثانوی مثل عنوان لازرر بود دیگه، درسته؟ اونجا یه مفسده بود اقوا از اون مصلحت حکم واقعی تو اون عناوین ثانویه، اینا معلومه این عناوین ثانویه اینجوریو بیان بگن، اینو نیومدن بگن. بعدم ثانیاً اگر مثل لازرر و اینا بوده باشه، اینا قائل به یه همچین عنوانی بوده باشن، تو لازرر شما میمدید بگید تصویبه، نمیگفتی چون واقعا شرع اومده بود عنوان ثانوی گفته بود، درسته یا نه؟ اینا که حرف از مصلحت نزدن، اینا میگن شرع اومده حکم ثانوی برام آورده، مون تو از باب چی؟ از باب جهل. مثل لازرر نیست، تو لازرر علم دارید به حکم واقعی، میگید من میدونم حکم واقعی این امر چیه، مثلا استحبابه، اما الان برای شما ضرر داره سامداری کن، الان که برای شما ضرریه نه استفاده نکن. حکم لازرر اینجوری بود، حکم واقعی علم داشتید، اینجا رو نمیتونید عنوان اولی ثانویه مثل لازرر بگیرید، اینجا نمیتونید از باب مصلحت بگیرید، اینجا مسئلهش لعل قائل به این بوده باشن که از باب چی؟ از باب جهل، چون جهل داریم عنوان ثانوی اومده روش، پس بنابراین هیچ ضرری منافاتی هم با هم نداره. یعنی همون جوری که توی لازرر که میومد نسبت به جایی که حکم واقعیشو علم داشتیم تضاد پیش نمیومد، مثلا فرض کنید که حکم واقعیش وجوب بود، لازرر اومد گفت حرام، درسته؟ تضادی پیش نمی اومد، چطوری حلش میکردید؟ میگفتید اون حکمش به عنوان اولیه، این به عنوان ثانویه، میگفتید یا نمیگفتید؟ اینا هم میخوان به عنوان اولی و ثانوی مسئله رو حلش کنن، قائل به تصویب معتزلی هم نشدن. اینم یه وجه محتمله که این وجه بوده باشه، آقای خویی اینو فوری زدن به اینکه اینا قائل به تصویب شدن، گفتن یه مصلحت اقوا از مصلحت واقع، معلومه اینو گفته باشن، لعل اینا میخوان مثل همون بحث لازرر اما نه از باب مصلحت، از باب جهل، از باب جهل اینو قائل بشن، چون حکم واقعی شما واقعا نمیدونید، از باب جهل میگن عنوان ثانوی اومده. پس به نظرم این که آقای خویی فوری حمله کردن به این قول و گفتن که به عنوان اولی و ثانوی که شما درست کردی غلط است و باطل است، این حرفو بتونیم ما درستش بکنیم. چطور در مورد لازرر شما نمیگفتید که اجتماع زدن پیش اومد، حکم اولیش واجب بود، حکم ثانویش چیه؟ حکم ثانویش حرمته. چطور تو اونجا این حرفو نمیزدید؟ اونجا بچه‌تون چی؟ بچه‌ش چی بود؟ حکم واقعی که در تمام موارد باید بوده باشه، اطلاق باید داشته باشه، حکم واقعی که واقعا بوده باشه، میگید نه حکم واقعی اونجا دیگه از فعلیت افتاده. اینا اومدن میگن که یک حکم ظاهری اومده، حکم واقعی از فعلیت افتاده، اما از چه جهت؟ از جهت یا از تنجز افتاده، از جهت چی؟ از اینکه علم بهش ندارن، چون علم بهش ندارن حکم ثانوی آوردن به عنوان ثانوی، چون ما نمیدونیم واقعا چی، چون ما واقعا نمیدونیم چی. پس این قولم اینجوری که آقای خویی بهش حمله کردن علاز ظاهر اینجوری نبوده باشه، یعنی راه توجیه سامنه که راه توجیه این قول داره، ممکنه که این قول علا وجه صحت بوده باشه، این هم روش یه خلاصه توجهی داشته باشه. این احتمال دوم، حتی خود آقای خویی احتمالشو دارن میدن، اینا نیومدن بگن، یعنی من بر فرض احتمال دارم میگم، اینا یک کلمه گفتن شرعیت، آقای خویی دارن میگن شاید عنوان اولی و ثانوی رو بگن، اما عنوان اولی و ثانوی آقای خویی فقط همون صورت چی مطرح کردن؟ تصویب معتزلی مطرح کردن، در حالی که عنوان اولی و ثانوی سه جور تصویر داره. یکیش، اینو خیلی دقت کنید چون تو جزوه است، عنوان اولی و ثانوی سه جور تصویب داره، به ذهنتون باشه. یک، تصویب معتزلی باشه، این خیلی بده، ما هم باش مخالفیم. دو، مثل لازرر بوده باشه، اما اینجا اینجوری نیست، از این نوع قبیل نیست. چرا؟ چون تو عنوان ثانوی که از قبیل لاحقت ضرر بوده باشه، ما علم به حکم واقعی هم داریم، عنوان ضرر پیش اومده، متعلق الان شده ضرری، متعلق به عنوان اولیش نیست، به عنوان ثانویه. سه، این فرضی که الان عرض کردم که حکم واقعی روی متعلق اومده، من نمیدونم عنوان ثانویش چیه، متعلق به ما انهو مجهول و حکم واقعی، اینجا حکم ظاهری جعل شده. اینم صورت سومیه که شما میتونید لازرر رو، میتونید عنوان اولی و ثانوی رو تصویر کنید. پس اینی که آقای خویی اومدن یه صورت براش تصویر کردن، زدن فقط به معتزلی و باطلش کردن، این از ظاهر تمام نیست. اینا شاید میخوان بگن که چون ما حکم واقعی راهی بهش نداشتیم، علم بهش نداریم، میدونیم یه چیزی هست اما شأنی باقی مونده، منظورشون از این که شأنی باقی مونده اینه، جهل بهش داریم، بحث و زجی بر اساسش صورت نمیگیره. میشه توجیه‌های خوبی هم برای این قول کرد، این تو ذهنتون بوده باشه. اما میریم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم اینه که ما بگیم حکم واقعی که گفتن شأنیه، یعنی محمل مطلق نیست تا تضاد پیش بیاد، مقید هم نیست که تصویر پیش بیاد، اصلا محمله. گفتن شأنیه یعنی اهمال، ایراد منها اهمال الحکم الواقعی فلا یکون المطلقا. اینم خیلی راحت جوابش میدن، میگن که آی خوی اهمال در حق بشاره در حکمش در مقام ثبوت محال است، شاره تو حکمش اهمال نداره که شما مرادتون از شأنیت اهمال باشه، یه امر شأنیه که محمله. این عمل از ظاهر به قول شما احتمال باطلیه. فرماشای خوی درسته، اهمال در مقام ثبوت محال است در حق شاره حکیم. پس این وچه سوم سه تا احتمال توش دادن که به قول آقای خوی همش باطله. منتها ما این احتمال دومیه رو گفتیم خیلی صفت نگید باطله، به عنوان اولی و ثانوی وقتی تصور کنید میتونه به عنوان ثانوی روی بعضی جاهایی که خلاصه بعضی تصویرات صحیح هم ما اینو حمدش بکنیم. این از این. وجه چهارم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در حقیقت چند تا وجهه که تو هم جمع شده، سه تا وجه رو مرحوم آخوند هر سه تاشو فرمودن. این سه تا وجه رو، یعنی در حقیقت وجه چهارم فرمایش آقای آخوند سه تا وجه رو در بر میگیره. وجه اولش اینه که قبلا توضیح دادیم که ایشون میان میگن که اصلا حجیت برای حکم ظاهری به چه معناست؟ میگن ما حجیت رو معنای تنجیز و تعذیر میدونیم. وقتی حجیت ما معنی تنجیز و تعذیر دونستیم، اصلا این حکم ظاهری جعلی توش صورت نگرفته. ببینید این درست نقطه مقابل اون قوله. اینجا میان میگن برای حکم ظاهری جعلی صورت نگرفته، که فقط اگه مطابق با واقع باشه، واقع در حق شما چی میشه؟ منجز میشه. مطابق با واقع نباشه، واقع در حق شما منجز نیست. هم جعلی ما انجام ندادیم، کاری نکردیم، شعال میان جعلی انجام ندادیم. این طریق بود برای اینکه به واقع برسید. قول قائلین به طریقیت هم گفتم اونایی که طریقیت رو محض بگیرن، بعضیشون ممکنه بگن جعل حکم ظاهری نیست دیگه. این هم همین قول مرحوم آقای آخوند هم همین میفهمن. حالا اونایی که تنجیز و تعذیر هم قائل باشن، اون هم همین قول میشه. قائل به تنجیز و تعذیره یعنی چی؟ یعنی در مقام حکم ظاهری ما چیزی جعل نکردیم، ما اومدیم اینو یه راهی قرار دادیم برای اینکه به اون حکم واقعی برسیم. گفتیم این راهیه که بیشتر موارد ثابت میکنه، 80% موارد حکم واقعی به شما نشون میده. اما اینکه چیزی جعل شده باشه، نه ما که ادعا کردیم چیزی جعل شده باشه، ما ادعایی که در این باب حکمی جعل شده باشه نکردیم. اینم از این بیانی که اینا داره. این بیان اول آقای آخوند. ببینید ان التعبد به طریق غیر علمی انما هو به جعل حجیته. وقتی که شما میخواید تعبد داشته باشید به یک طریق ناقص، به یک طریق مزنون، بعد حجیت رو براش جعل کنید. و این حجیتی که جعل کردید این غیر مستتبع لانشاء احکام تکلیفیه به حسب ما عدا علیه الطریق. این لازمش این نیستش که یک احکام تکلیفیه مطابق با معدای طریق جعل بشه. اینو کی گفته؟ حکمی مطابق با معدای طریق جعل نمیشه. معدای طریق یعنی چی؟ یعنی مضمون خبر. طریق خبر واحده، معدای طریق یعنی چی؟ معداش یعنی همون مضمونشه دیگه، اونی که تو خبر اومده، تو روایت اومده. معدای طریق یعنی اون مطلبی که توی خبر واحد اومده یا توی این روایات اومده مطابقه با او. نگفتیم حکم جعل میشه، ما گفتیم این حجت میشه، نه اینکه یه حکم مطابقش جعل میشه. بعد میفرمان که بله نما تکون موجبتن، فقط موجب چی میشه؟ موجب تنجز تکلیف میشه به واسطه این خبر موقعی که مصابه اصابت به واقع بکنیم. اگه این خبر مطابقه با واقع بود، واقع در حق شما منجزه.
دیگه خبر به شما واگونشون داده. تو 80% موارد این خبر مثلا فرض کنید 90% موارد مطابق با واقعه، پس در 90% مواقع واقع بر شما منجز شد. چیزی ما جعل نکردیم، اما واقع منجز شد. ما چیز حکم دومی جعل نکردیم، واقع در حق شما شد منجز. اما اگر خطا کردیم 10% رو چی کار بکنیم؟ به قول اینا میگن دیگه 10% رو چه خاکی به سرمون بکنید که حالا اون مخالفه با واقع. یعنی عذر برای شما، حجت بودن این خبر یعنی من عذر دارم. مگه واقع رو که نمیدونستم چیه که میگی من اون روز قیامت به خدا میگه ما علم غیب نداشتیم که ما طبق این روایت رفتیم جلو، دیگه جز اون 10% واقع شد دیگه. تو اعمالتون که حساب کتاب میکنن اون 10% که رسید بگید ما به این خبر عمل کردیم. راه خود که شما گفتید برید و رفتیم تو این 10% واقع داشت، این عذره. باز حکم جعل نشده، حکمی که جعل شده همون حکم واقعیه. شما عمل به حکم واقعی نکردین، روز قیامت میگه چرا به این حکم واقعی عمل نکردین؟ شما بگیم 10% بود که خطا رفت، ما طبق اعمال رفتیم جلو، عذر میارین. میگه او خب طبق اعمال رفتی، عذر شما پذیرفته است دیگه. هیچ حکمی به عنوان حکم ظاهری جعل نشده، فقط همون حکم واقعی است. پس اجتماع زدنی هم لازم نمیاد. این همون حجیت صاحب کفاست، معنی تنجیز و تعذیر. حکم ظاهری جعل نشده، این طریق اولش. اما طریق دوم صاحب کفایه، طریق دوم صاحب کفایه اینه، میگن که ما فرض میکنیم قبول کنیم که جعل استتباع جعل حجیت برای احکام تکلیفیه، جعل بشه حجیت برای احکام تکلیفیه. اما نهو لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام، معنا نداره که این طریق بشه حجت بشه الا اینکه این احکام جعل بشه، یا حجیت جعل شده باشه برای اون به اصطلاح اماره، حجیت جعل میشه برای احکام تکلیفیه، یا اینکه بگیم که معنا نداره جعلش الا جعل تلک الاحکام، پس اجتماع حکمن لازم میاد. اما از باب اجتماع ضدین نیست. میگیم چرا اجتماع ضدین نیست؟ حالا که شما قبول کردی که طبق مفاد خبر یعنی معدای اماره و طریق طبق این یه حکم جعل شده، خب میشه اجتماع ضدین دیگه. فرض ما هم اینه که مخالف با واقع باشه، اگه مطابق با اون حکم واقعی بود میشد اجتماع مثلن، حالا که مخالف با حکم واقعی میشه اجتماع ضدین. چون که جعل رو قبول کردی، چه اشکال داره؟ چجوری حلش میکنی؟ میگن چون یکیشون طریقی است ان مصلحت فی نفس الحکم لا ان مصلحت او مفسدت که موجود بوده باشه در متعلق این حکم ظاهریه که جعل شد، این به خاطر اینه که یک مصلحتی تو خود جعل حکم ظاهریه هست. ببینید یه چیزی شد شبیه مصلحت سلوکیه با یه مصلحتی تو خود حکم کردن ماست. حکمی که جعل شده حکم بلا مصلحت که نمیشه، بعد یه جا مصلحتش رو در نظر بگیری. این خیلی قابل توجهه با. ببینید تا مجعول گرفت مجبور یه جا مصلحت بذاره. اما آقای آخوند چی داره میگه؟ میگه مصلحت تو متعلق نیست، تو خود چیه؟ در خود نفس حکمه، تو خود حکم کردن مصلحته. تو حکم کردن که حکم ظاهری کرد شاره، تو همون مصلحته، تو متعلقش مصلحت نیست. همون یکی به تعبیر اینا در سلوک امار است. لا ان المصلحه بالمفسده الموجوده في متعلقه من دون اراده نفسانیه او کراهت نفسانیه به نسبت الى المتعلق. ما میگیم مصلحت تو نفس حکم، اراده نفسانی کراهت نفسانی نسبت متعلق نیست. اما دومی حکم واقعی حقیقی است از مصلحت یا مفسده ای در خود متعلق که اون موجب اراده ایه که متعلق شده، یا کراهتیه که اونم تعلق پیدا کرده به یعنی اراده کردن متعلق رو، اراده خورده به خود متعلق. اما تو حکم ظاهری اراده به متعلق نخورده، اراده و کراهت نیست، اراده و کراهتی به خود متعلق نخورده، اراده فقط همون اراده شده حکم ظاهری جعل بشه، متعلق تحت اراده نرفته، تحت کراهت نرفته. اونایی که حقیقت حکم اراده و کراهت میدونن اونا میگن خب خدا شکر تو اینجا نسبت به متعلق فقط ما یه اراده و کراهت داریم. پس این حکم ظاهری طریقی، اما حکم واقعی اون حقیقی ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق که موجب شده که اراده بشه متعلق یا کراهت به خود متعلق بخوره که موجب شده انشاء حکمی و بحثن او زجرن در بعضی از مبادی عالیه. در مبادی عالیه این حکم جعل شده، در مبادی عالیه این حکم جعل شده، حکم واقعیه. اما این حکم ظاهریه طریقه طریقی بوده، یه مصلحتی در خود همون حکم ظاهریه بوده، نه تو متعلق. اینو به عنوان راه دوم اومدن مطرح کردن. یه راه سومی هم اومدن گفتن که انشالله دارم، یعنی میخوان بگن حکم واقعی واقعا جعل شده. انبیا اومدن برای شما بیان کردن، ائمه علیهم السلام برای شما بیان کردن، حاکی از اینه که یک مصلحت و مفسده‌ای بوده خدا بیان کرده با تعبیر اینا. حالا بعضن مبادی عالیه رو به عنوان خدا تبارک و تعالی میگیرن و انبیا و سیا هم به هر حال اینو بیان کردن. در نفوس اونها این اراده و کراهت هست، در نفوس مبادی عالیه این هست، بنابراین یک مصلحت و مفسده‌ای در واقع هست. اما این مصلحت و مفسده تو خود متعلقه، این حکم ظاهریه طریقیه، یه امر طریقیه، مصلحت و مفسده‌ای تو واقع نیست. حالا اینا هم گفتن آقا اینم اجتماع ضدینه. آیا آخوند دارن میگن نه، وقتی یکی طریقی شد یکی حقیقی شد اجتماع ضدین لازم نمیاد. حالا ببینیم ایرادش چیه، اینو قبول نمیکنن الان، بهشون ایراد میگیرن.